روایت حکیم ابن حزام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تبع ما لیس عندک، که عرض شد که این روایت اگرچه در کتب عامه است ولی در احادیث خودمون هم هست. حضرت صادق صلوات الله علیه بفرمار نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع ما لیس عندک، کلام در این بود کنک استدلال کرده اند بچه نه که انه اینجور تصور کرده اند هر اون چرا که انسان مالک نیست او را نمیتواند بفروشد، که فقط و فقط منتواند بفروشد که فقط و فقط منحصر میشد جواز بیع به اون جایی که انسان خودش مالک باشد یا معزون من المالک باشد، چون وکیل مالک به مثابه خود مالک است و عنده صدق می کند. پس از این دو گذشت که انسان خودش مالک باشد یا وکیل مالک باشد اگر چیزی را بفروشد این منهی عنه هست و نهیم دلالت بر فساد می کند. اطلاقش هم اقتضا می کند و اینکه سواء اجاز المالک بعد ذالک ام لم یجز، این کیفیت استدلالشون است. شیخ در جواب بفرمار مراد از ما مالش عندک عین شخصی است که عین خارجیه موجوده که انسان مالکش نباشد. لا تبعم ظهورش این است که این از برای خودت نفروش، بیع ظهورش در این است که بیع لنفسه می کند. پس منهی عنه این است که مال مردم را تو از ناحیه خودت نفروش، و معنای این که نفروش این است که این بیع تو مؤثر و نافذ واقع نمی شود و این ملافات ندارد. فرمان شیخ را می کند که ملافات ندارد با این که این نافذ نباشد، بما انه بیع مال الغیره نافذ نباشد، لیکن به اجازه لاحقه نفوذ پیدا کند. این ملخص فرمود شیخ. ولی ما اگر به خود این عبارت نظر کنیم، ما مای موصوله فی حد ذاته شخصیت توش نیست، یطلق مای موصوله کل شی، ولی به قرینه صلش که عندک چیزی که نزد تو نباشد، به قرینه این صله اون موردی که شخصی باشد و مال غیر باشد او رو بگیرد، که عرض کرده مال غیری باشد که وکالت از طرف او معزون طرف او نباشد او رو البته بگیرد. و ظاهر این است که انسان چیزی را در ذمه خودش بفروشد که به قدرت داشته باشد و تسلیم او یا در ذمه دیگری بفروشد که اون دیگری قدرت بر تسلیم داشته باشد، او را نمیگیره. به ماز به قرینه صله یعنی میگن، چون اگر انسان کلی به ذمه خدا بفروشد که قدرت داشته باشد بر تسلیم او، این با اما عنده است و صادق برید دکیم لیس عنده، با اما عنده است. اگر انسان بفروشد چیزی را که قدرت بر تسلیمش دارد، فبا اما عنده یعنی ما یجیده، ما هو واجده، ما هو مسلط علیه، ایر میگیرد. انسان هر اون انسان چون سلطنت دارد به بیع کلی در ذمه خودش به واسطه این سلطنت بر این بر این بیع یست و علیه انده و با اما عنده این صدق میکنه. پی ایدن منهی عن، یکی آن است که انسان بفروشد ما به ذمه خود را یا ما به ذمه وکیلشه که قدرت بر تسلیم نبوده باشد. در بعض روایات این از خود روایات هم استفاده میشه، از بعض روایات دیگر هم میکنن که خود امام علیه السلام هم مثال میزنن به چیزی که بالفعل وجود ندارد و انسان حالاً بفروشد چیزی را بدون مدت، چیزی را بفروشد که اون وجود نداشته باشد، حالاً کلی ما به ذمه بفروشد در حالی که اوان اولید که مثالا میزنن به بدفخ و کذا که در غیر موسمش بالجمله ما باشیم. این روایت صادق است. لا تبع مالش عندک، به هم بیع ما به ذمه خودش یا موکلش که قدرت بر تسلیم نداشته باشد، و اما اگر قدرت بر تسلیم دارد بیع ما عنده هست. ولذا عامه نفهمیده هست که اونم میگن که این بیع کلی که حال باشد بدون مدت باشد میگن جایز نیست، چون بیع مالش عندک صادقه که امام علیه السلام میفرمان نه این جایزه، اجود است از اینکه از سلم اجود است اون شب رو اتر کنده بالجمله. این روایت مورد این فضولیه که مال غیر را انسان بفروشد بدون اینکه وکالت از بودش او را بگیره و میگیرد ما پیزمه ای را که انسان قدرت بر تسلیم او نداشته باشه، اونم میگیره و میگیرد این روایت اون جایی را که انسان شیئی را بفروشد به چیزی کلی را بفروشد بدون اینطور اضافه بدهد به ذمه خودش یا ذمه دیگری، این ستا را میگیره. بشکه این بیع مالی سعنده میگیرد اون جایی را که انسان کلی را بفروشد بدون اینطور به ذمه او را اضافه بدهد، نه خودش نه دیگری. که در این قسم سیوم البته بیع باطله، چون مالیت را دارد، چون شب گفتم کلی که مضافی لازمت نباشد جمیع مردم نسبت بو علی سوا هستند، پس مالیتی ندارد. اگر این قسم سیوم باشه لا تبع مال سعندک، البته باطله دیگه، کلی که مضافی لازمت نباشه البته باطله. و اونجایی که قدرت بر تسلیمش نداشته باشد اونم البته باطله، چون اشارات قدرت بر تسلیم از شرط هست. اون فقط اون قسم میموند که مال مردم را بفروشد بدون مال شخصی خارجی مردم را بفروشد بدون اینکه از ناحیه او اذن باشد، اونم میگیرد. حالا این روایت این فضولی را میگیرد، نه اینه که متعین از فضولی، بعض اقسامش دو قسمش باطله اصلا، یه قسمش که فضولی میشه. اگر عموم داشته باشد نسبت به هر سه، البته ما به این رو باید تخصیص بدیم، به اون ادله مثل صحیحه محمد ابن قیس و بلالی که قبلا برای صحت فضولی استدلال کردی باید به اون تخصیص بدهی. اما مورد روایت را که نگاه کنیم، در مورد روایت همین این اون شب خواندم روایاتی که هم از صحیح از مسند احمد بن حنبل بود و از سنن نسائی خوندم و همچنین ترمذی داشت، در اونها این جور است که من لی فروشن متاع را من میاد مسئلون المتاع و من می فروشن ثم از سوق ابتاعه له من از سوق ابتاعه له من از سوق. یه دفعه این است که از برای خودم می خرم بعد میبرم برای اون چی با فروخته بودم بود در ذمه خودشم فروخته باشد، چیزی را در ذمه خودش بفروشد بعد از بازار بخرد بیارد بهش بدهد. ظاهره گیری ندارم بیاد از حد این بیان که انسان کلی ما به ذمه میفروشد که خودشم واجدشم بیست، لیکن قدرت به تسلیمش دارد به این که بره از بازار بگیرد و بیارد تسلیم کنه. ظاهره این گیر ندارد، ولی عبارتی که در دارد که ثم ابتاعه له، یعنی این است که من از بازار برای او میخرم که کرده او فضولتن از ناحیه او میخرم. به این مینیمارتون عبارتش این بود. رسول الله صلی الله علیه و آله یأتین الرجل فیسألون البیع لیس علیه ابیعه منهم میفروشم بش ثم ابتاعه له من السوق. ابتاعه له یعنی ابتاع خودم میخرم برای خودم بداعی او، یا ابتاعه له او را مشتری قرار میده که فضولتن از داعی او. معلوم است که این معلوم نیست که مراد او فضولی داره میگه ابتا قبوله، یعنی من او را برای خودم میخرم و لعجل او میخرم. ابتا قبوله لهوی داعیست، یا ابتا قبوله یعنی او را مشتری قرار میده فضولتا. یه قبول گندم میخواد مثلا میپوشمش و نه اما نداره دا میپوشم. ثم ابتاعه له من السوق، شد بدون این که اون رو اضافه بدهد به ذمه او، میگه یه قبول گندم میخواد، میگه فروخته بوده یه قبول گندم در حال که ندارد. اگه در خارج نداشته باشد نمیتواند کلی در معین میفروشد. ولی که این قویست، این احتمال این که این را که می فرمان که لیسا لا تبع مال سعیم ده که یک بیع باطلی را می فرمان، یعنی اینکه بره این یک کلی در معینی را بپروشد در حالی که او را ندارد بعد بره بخرد و بش بده. سو این خود این بیع باطل است، صحت ندار. بعید نیست که لذا این روایت یا ظهور داره در اونجا که میگن جمع عقیدم اینه که ظهور در اون دارد که میگه که بیاد یک قربان گندم میخوادید، چون گندم چون خیلی داشت این آدم گندم میخرید نوعا، یعنی اون چی که در بعد در ترجمهش هست ازش گندم میگه یک قربان گندم میده و دادم یک کلی در معین یاده میپروشن در حالی که ندارد. این چنین بگه اصلا باطله، موضوع نداره باطله. یا اگر فرزن از این نحن کنم که بعد خیام بکنم ظهورش در اینه لا اقل از اجمال این روایت ورچه ایچی بود دیگه نمیشه که استدلال کرده این روایت برای باطلان، ولی در این در یک جا که اصول غابه او این چیزه او این از حکیم ابن حزام چنین نقل میکنند، او یه قدی گیر میکنند. بله و سلغابن روایت میکنه از حکیم ابن حزام قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله قلت یأتینی الرجل فیسألونی من البیع ما لیس عندی ابتاع له من السوق ابتاع له من السوق ثم ابيعه منه قال عليه الصلاه والسلام الله عليه ولا تبع مرسع الله این چیز میکنه که بگه اون میاد بزن من که چیزی رو میخواد میگه من ندارم خوش ندارم میگه من این از بازار میخرم بعد برش میپروشم خب گیری نداشته بودم چیزی را از بازار میخره بعد به مردم میپروشه که مانعی نداره بس فرمود الله تبع مرسع الله حالا این را این در اصول غابه این جور داره خیال میکنم که حالا این همون جوری که مثلا مثلا احمد هست و نسائی هست و ترمذی هست اون را درست باشه بلا این هیچ گیر نداشت که خودم چیزی میخواد نداره میره میخره و برش میپروشه گیر نداشت که بل جمله اون است که ما این روایت را یا همون جوری که استظهار میکنن معنای روایت این است که کلی در معین را میپروشن نمای شخصیه نیست که میگه جمعه از سیاق مطلب هم از سیاق این سوالات هم نیست که یک عین شخصیه میگه که مال مردم که در پلان دکان است اون فروختن نیست میگه ابتاع من سوقه این مینماد که کلی در معینی را میفروشن و بدون این که اضافه به ذمه ای بدهد بدتن میفروشن بعد میره میخرد و تسلیم میکنه این البته باطل است جد کلی در معین در اون معینی که وجود خارجی نداره و کلی به ذمه هم اضافه داده نشده این به اصلا باطله من دخیل میکنم معنی روایت این است که میگن نه اونیست که شیخ میفرمود واقعش اینه بل جمله بعد شیخ وارد میشه اصلا ربط به عالم فضولی به کلی ندارد بالجمله بعد شیخ تو روایت دیگر که یکی از روایت از امام حسن عسکری صلوات الله علیه هست روایت دیگرم که روایت حمیریز از امام معاذ صلوات الله سلامه علیه در روایت امام حسن عسکری که به صفار به فرمان عبارت روایت در باب دویوم روایت مفصله من ننوشتم فقط معلی شاهد رو نوشتم در باب دویوم از ابواب احکام الحقود نه از ابواب عقد البيع از ابواب عقد البيع بشو ته البيع بشو ته در باب دویوم باید که شیخ هم محل شیخ هم محل شاهد را بیان میکنن لا یجوز و بیع و ما لیس یملک یا شیخ همه قدر نقل میکنن و من روایت هم شده و فصل است و مراجعه کنید در باب دویوم از ابواب عقد البيع و شروط هست شیخ می فرمان بعد توهم کرده ان در که مثلا جواب دادن از این روایت به اینکه لا یجوز بیع مالا یملک هست چیزی که مالیت ندارد این نیست این معناش نیست بعد معلوم میشه که نیست معنا لا یجوز بیع ما لا یملک لا یجوز بیع ما لیس یملک شیخ میفرما این معناش اینه که چیزی را که انسان مالک نیست اون به عنوان خودش و برای خودش بفروشد نفوذ نخواهد داشت که هم شیخ این مسلکشون اینه در لاتب اعمال سعندک رو میتمون کرده به این که انسان چیزی را به عنوان خودش میفروشد این لا یقع منه، از او واقع نمیشه، صحیح از ناحیه او نمیشه، نفوذ پیدا نمی کند از ناحیه، یعنی او چیزی کاری نکرده است. این بله بعد از اینکه مالکش اجازه می کند و کار با مالکت او اجازه می کند. شیخ چین معنا کرده، ولی عجب است از شیخ این واقعا عجب است، چون بعد از این کلمه از این روایت در اینجاست، خود روایت این است که کسی آمد چند قطعه از قریهی، چند قطعه زمینی را از یک قریهی به عنوان این که ما ادعا میکند که این همه این قطعه‌ها مال من است، همش میفروشد، شاهدم میگیرد به این که شاهده بر فروش شب قرار بدهد. بعد معلوم میشه که بعضی نام مال خودش نبوده. الله این سوالش اینه که این واسه که اقرار میکنه، ادعا میکنه که این همش مال من است، این بیع مثلا چطور است؟ حزمش مال من است، این بیع مثلا چطور است؟ حضرت میفرمان که لا یجوزو بیع مال سیملک وقد وجب الشراء من البایع على ما یملک، لا یجوز بیع ما لیس یملک، یملک است، لا یجوز بیع ما لیس یملک وقد وجب الشراء من البایع على ما یملک. چقدر خوب بود که شیخ این زید رو میفرمونه، واقعا تعجب میکنه جدی که این زید اینه میفرمونه که وقد وجب الشراء من البایع على ما یملک، یعنی اون چیزی که مالک است بیع در اون ثبوت استقرار پیدا کرده. و لا یجوز بیع ما لیس یملک، یعنی جواز و گذرا نیست. از خود روایت محتاج نبود به این که شیخ اون زحمت بکشد به این که بفرمان به این که این همجور مفاد ملاتبع مال سعندک را اون بیاناتی و زحمتی که کشیدن و بیاناتی فرمودن اونه میخواد تصریح بدن به این روایت، نه، خود این روایت جمله بعدی این روایت که بخواد فجب شراء من البایع فی ما یملک اینه بشرمونه که در اون در چند قطع زمین که بوده است این ما یملکی و مالا یملکی داشته، در ما یملکش این استقرار پیدا کرده، ثبوت پیدا کرده، بیع نفوذ پیدا کرده و در مالیس یملک گذرا نبوده است. این خیلی قشنگه، پس اونه که این اجنبی میشه، به کلی اجنبی شد با نحنفی. روایت دیگر که از حمیری است که از صاحب زمان صلوات الله علیه، شیخ این را بین جمعه بفرمونه که جمعه دنگه واسه بیان میکنه که این مراد الله یجود گزارا گزارا بودن جواز یعنی گزارایی. روایت بعد که از امام معصر صلوات الله علیه هست اونجا این است که محل باز این روایت حمیری از در باب اول است، اون روایتی که از امام حسن عسکری بود در باب دوم بود، این روایت در باب اول است، از همین ابواب عقد البيع و شروطه. ولی عبارت اینه، اون محل شاهدی که میخوانه، ولی روایت مفصله، محل شاهد اینه که این الرجعته لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها او به امره او رضامه. این به این استدلال کردن بر بطلان فضولی که بجرد دیگه این چون استثناء شده دیگه، لا یجوز ابتیاعها الا به مالکها، پس در فضولی ملغ از غیر مالک بیعی که از غیر مالک شد جواز و گذرایی ندارد، استدلال کردن. شیخ می فرمان به همون بیاناتشون که بله این جواز مراد از جواز بیع این است که خود بیع نفوذ داشته باشه بی ما هو بیعون و ما قائلیم دیگه، بیع به ما و بیعون جواز و گذرایی ندارد، بلکه محتاج با آمدن اجازه است. عرض می کنم کاش شیخ اینجور نمی فرمودن، می فرمودن که این روایت در مستثنا سه چیز است. یکی این نظرعه ها الا می مالک ها، این یکی او به امره دوتا او به اوره زمین سه تا. ما در فضولی ما میگیم بله اگرچه از مالک نیست لکه زمین هست دیگه، بس داخل در مستثنا، بس به خود روایت استدلال به صحت فضولی باید کرد. کاش اینه شیخ میفهم بوده و نفهم بوده. شیخ همه من دازه هر بوده هم این که اینجا با این چیزه بیع به این مالک ها، یعنی اینکه از ناحیه مالک گذرائی، این است که از ناحیه مالک میشه. بله ناحیه که بین مالک وقتی که اجازه داد گذرائی از ناحیه مالک میشه، شیخ این دفعه. ولی عرض میکنم نه، خوب بود که میفرمودن او رضن منه را ردیف قرار داده ان، عطف کرده ان به مالک، یا باید مالک باشه یا امرش باشه یا رضاش باشه. در فضولی ما میگه مقابله فضولی به رضن منه، پس داخلی بس خود به این روایت باید استدلال کنیم به صحت فضولی، نه برای بطلا. خلاص این که این دلم میخواد که بگیم دو جوری این سه جور، بلکه این نسبت به این سه روایت از هر کدام یه جور معنا کردن، دلم میخواد یه جور ضبط کنید. والله خیلی خوبه.